ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادگستری استان کردستان جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند را محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه اعلام کرد. هفته‌نامه یال سارات به رغم حکم توقیفش روز چهارشنبه منتشر شد. حسن عباسی با شکایت ارتش بازداشت شد. همزمان با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، دادگستری استان کردستان اعلام کرد جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه بوده است. دادگستری کل استان کردستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام شدگان را عضو گروه توحید و جهاد خوانده و برخی جرائم آنان را ترور، سرقت مسلحانه و توزیع مواد غذایی مسموم اعلام کرده است. رئیس سازمان حقوق بشر ایران، نهادی که در نروژ مستقر است، به رادیو فردا گفت با اینکه گزارش‌ها مبنی بر اعدام بیش از 10 تن در روز سه‌شنبه است، این سازمان تاکنون از مرگ 7 تن اطمینان حاصل کرده است. شماری از این زندانیان پیشتر با رد اتهام‌ها گفته بودند که تحت شکنجه حاضر به پذیرفتن اتهام‌ها شدند. دو روز پس از آنکه هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف نشریه یال سارات داد، این هفته نامه روز چهارشنبه منتشر و در تهران توزیع شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مجوز این نشریه را به دلیل توهین به هنرمندان لغو کرده و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاده بود. یال سارات که در شماره پیشین خود از مردان هنرمندی که با همسرانشان در جشن حافظ شرکت کرده بودند با لفظی توهین‌آمیز یاد کرده بود، در شماره جدید خود بار دیگر از تیتر جنجالیش دفاع کرده است. وبسایت اندیشکده یقین که مطالب حسن عباسی را منتشر می‌کند خبر داده است که این چهره نزدیک به اصولگرایان روز چهارشنبه بازداشت شده است. به نوشته این وبسایت، حسن عباسی که با شکایت حفاظت اطلاعات ارتش در دادسرای نظامی حاضر شده بود، به حکم بازپرس بازداشت شده است. پس از انتشار ویدیویی از سخنرانی حسن عباسی در انتقاد از ارتش ایران، فرماندهان نظامی از او شکایت کردند و او روز دوشنبه پس از اولین حضور در دادسرای نظامی در نامه‌ای به فرمانده ارتش از اظهاراتش عذرخواهی کرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، به شدت از اظهارات باراک اوباما که او را برای ریاست جمهوری ناشایست خوانده بود انتقاد کرد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز باراک اوباما را ضعیف و بی‌اثر خواند و دوران ریاست جمهوری او را فاجعه دانست. باراک اوباما روز سه‌شنبه در انتقادی صریح و کم سابقه از دونالد ترامپ گفته بود زمان آن رسیده است که رهبران حزب آقای ترامپ را محکوم کنند و پشتیبانی خود را از او پس بگیرند. کره شمالی روز سه‌شنبه بار دیگر دست به آزمایش موشک میانبرد بالستیک زد. بنابر گزارش‌ها یکی از موشک‌ها بلافاصله پس از پرتاب منفجر شده و موشک دیگر با طی 1000 کیلومتر در آب‌های ژاپن فرود آمده است. بدنه اصلی این موشک برای نخستین بار در آب‌های منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمده و شینزو آبه، نخست وزیر این کشور، آن را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرده است. آمریکا با محکوم کردن این آزمایش موشکی گفته است در برابر این تهدیدات آمادگی دفاع از خود و متحدانش را دارد. و سازمان عفو بین الملل میگوید یک زندانی به نام حسن افشار که در 17 سالگی به اتهام لواط به عنف بازداشت شده بود، حدود دو هفته پیش در زندان عراق اعدام شده است. عفو بین الملل با انتقاد شدید از این اقدام، اعدام زندانیانی که در نوجوانی مرتکب جرم شدند را نشان دهنده اشتیاق زننده مقام‌های قضایی ایران به این کار و بی‌توجهی آنان به قوانین بین المللی خوانده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. حسن روحانی که پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی همواره از نتایج این توافق دفاع می‌کرد، حالا می‌گوید که آمریکایی‌ها در این مدت آنطور که باید به تعهدات خود پایبند نبودند. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به صحبت دیروز آقای روحانی درباره اجرای برجام و آنچه او کم توجهی طرف مقابل عنوان کرد.
حالا دیگر تنها رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان اصولگرای توافق هسته‌ای نیستند که میگویند آمریکا به تعهدات خود در اجرای برجام عمل نمی‌کند، بلکه حسن روحانی هم از بدعهدی آمریکایی‌ها میگوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به تعهدات خود در توافق هسته‌ای به صورت دقیق پایبند نبوده و گفت اگر ایالات متحده در اجرای این توافق حسن نیت داشت، ممکن بود که جمهوری اسلامی در موضوعات دیگر هم با آمریکا گفتگو کند. حسن روحانی در گفتگو با رادیو تلویزیون حکومتی ایران، اسرائیل، مجلس نمایندگان آمریکا و برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که در مسیر اجرای توافق هسته‌ای وین سنگ اندازی می‌کنند. به گفته آقای روحانی، برجام در برخی زمینه‌ها مثل فروش نفت و نقل و انتقال پول به خوبی اجرا شده، ولی در برخی موارد مانند همکاری بانک‌های بزرگ و نقل و انتقال ذخایر ارزی ایران همچنان مشکلاتی وجود دارد. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم حسن روحانی که در ماه‌های گذشته همواره از دستاورد های برجام دفاع می کرد، چرا حالا از بدعهدی و اهمالکاری طرف مقابل گلایه می کند؟ مجید محمدی:
مواضع دولت آقای روحانی و دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات در یک سال گذشته این بوده که تحریم‌ها برداشته شده، زمان می‌بره تا تأثیرات برجام بر زندگی مردم ظاهر بشه و ایالات متحده هم به وعده‌هاش عمل کرده، برخی مؤسسات و شرکت‌ها نمی‌خوان. این تغییر موضع عمدتاً تحت تأثیر مواضع اخیر آقای خامنه‌ای هست. آقای روحانی نمی‌خواد که مواضعش متقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون این حکایت از دوگانگی در مواضع سران جمهوری اسلامی خواهد داشت، چه در داخل و چه در خارج کشور. دولت آقای روحانی همیشه پرهیز داشته از اینکه مواضع روشن دولت با مواضع روشن آقای خامنه‌ای در تناقض قرار بگیره. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی نمیگن در چه مواردی ایالات متحده بدقولی کرده.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 11 مرداد توافق هسته‌ای وین را یک تجربه بی‌نتیجه از گفتگو با آمریکا خواند و گفته بود که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای دو کشور به تعبیر او با مذاکره حل نمی شود. منتقدان برجام در ایران بارها اعلام کردند که تحریم ها علیه ایران روی کاغذ برداشته شده، اما آمریکا و کشورهای اروپایی باید تلاش بیشتری کنند تا فضای روانی موجود به ویژه در زمینه تعاملات بانکی اصلاح شود. مقام های آمریکایی نیز با رد ادعای مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی می گویند که حتی فراتر از تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای اجرای برجام عمل کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا حمله علیه مراکز جنگجویان گروه حکومت اسلامی در لیبی را گسترش داده و شهر ساحلی سرت، محل تمرکز اصلی گروه‌های تروریستی، را مورد حمله هوایی قرار داده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز مانند سایر رسانه‌های آمریکایی از گسترش حمله‌های هوایی این کشور علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی در لیبی خبر داده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی می‌گوید که با گسترش حمله‌های هوایی آمریکا در لیبی، دولت ایتالیا از موافقت خود برای استفاده ایالات متحده از پایگاه هوایی سیگونلا در جزیره سیسیلی خبر داد. البته توافق بر سر استفاده آمریکا از پایگاه هوایی سیسیلی در فوریه گذشته حدود 6 ماه پیش صورت گرفت. حمله های هوایی علیه مناطق مورد تمرکز شبه نظامیان داعش در ساحل مدیترانه سرت به تقاضای دولت مورد حمایت سازمان ملل در لیبی انجام شد و مقام های آمریکایی گفتند که حمله های روز دوشنبه سرآغاز عملیات هوایی پی در پی آمریکا علیه تروریست ها در لیبی است. پایگاه سیگونلا در جزیره سیسیلی محل استقرار نیروهای هوایی نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایتالیا است. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که تصمیم آمریکا برای دخالت در اوضاع نابسامان لیبی اقدام مثبتی است و روم از آن پشتیبانی می‌کند. در واشنگتن رسانه‌های آمریکایی در همین حال از پیشرفت نیروهای دولتی لیبی به سمت شهر ساحلی سرت خبر دادند و ما در مورد خبرهای مربوط به جبهه‌های دیگر و به عبارت سوریه سخنان وزیر خارجه آمریکا بازتاب یافته مبنی بر اینکه روسیه و سوریه باید از حمله علیه مخالفان میانه روی بشار اسد بپرهیزند.
It is critical, obviously, that Russia restrain both itself and the Assad regime.
در واشنگتن جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کلمبیایی خود با تأکید بر اهمیت خودداری روسیه از حمله‌های هوایی در سوریه و واداشتن دولت بشار اسد به خویشتنداری گفت این وظیفه ماست که نیروهای مخالف دولت دمشق را هم از دست زدن به عملیات نظامی باز داریم تا روند گفتگوها معنا پیدا کند. آقای کری گفت که این روزها زمان مهمی برای آگاهی از نیت روسیه و نیز سوریه است مبنی بر اینکه با سازمان ملل همراهند یا نه. البته شواهد کنونی بسیار یأس‌آور است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با اشاره به اهمیت دینامیزم گفتگوها از پیچیدگی اوزانی سخن گفت و افزود هر دو طرف جنگ در صحنه ها به جای اجرای تعهد خود در قبال قطعنامه شورای امنیت به دنبال پیکار هستند. نیمروز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روسیه در نقش یاور کلیدی رژیم سوریه در عملیاتی شبانه مواضع مخالفان دولت بشار اسد را در شهر حلب مورد حمله‌های هوایی قرار داد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که هدف حمله‌های هوایی روسیه که از یک شنبه شب آغاز شده محاصره کردن نیروهای مخالف اسد در مناطق خاوری شهر حلب است که 250 هزار تن ساکنان غیر نظامی سوری از 27 تیر ماه گذشته در این منطقه در محاصره نیروهای دولتی به سر می‌برند.
گزارشی بود از نادره صدیقی همکارمان در واشنگتن. تقریبا یک سال پیش یوسرا ماردینی، دختر نوجوان سوری که از کشور جنگ زده اش گریخته بود، نزدیک بود در دریای مدیترانه غرق شود. اما این روزها او در تیم پناهجویان المپیک به ریو رفته است تا در رشته شنا به رقابت بپردازد. شرحی از آنچه بر این پناهجوی سوری رفته است در گزارش حسن جعفری.
همین یک سال پیش بود که یوسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می‌کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش میگوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین میکرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی دو تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنا بلد بودند. این چهار نفر به داخل آب می‌پرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده می‌گیرند. یسرا می‌گوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا می‌زدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می روند و به او خبر می دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
گزارشی بود از حسن جعفری. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.